با قارچخور. قارچخور یا با اسم اصلی بین المللی
هر آنچه از دنیای متاست در متاسبا.
متاسبا
برای بررسی آخرین اخبار حوزه تکنولوژی و متاورس یا فراجهان نیازی به جستجو در فضای مجازی نیست، چرا که متاسبا با رفع همین دغدغه با شماست. به نام خدای جهان آفرین، به دنیای دیجیتالی متاورس خوش اومدید. جهانی که با رفع محدودیت‌های دنیای فیزیکی رویاهای کودکی ما رو محقق می‌کنه. ما در این برنامه از جهان متاورس یا فراجهان خواهیم گفت. خانم‌ها و آقایون سلام، اینجا متاسبا است. متاورس یا فراجهان بسیار شبیه به زندگی واقعیه، با این تفاوت که در دنیای مجازی محدودیت‌های زندگی واقعی رو از بین می‌بره. پیش بینی میشه تا سال 2026 حدود 25% از افراد روزی 1 ساعت از زمان خودشون رو در متاورس سپری کنن و این در حالیه که در حال حاضر به صورت میانگین 2 ساعت و 22 دقیقه از زمان روزانه مردم در صفحات اجتماعی سپری میشه. با شما هستیم با برنامه متاسبا از موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز شبکه رادیویی سبا. همراه ما بمونید و اولین بخش این برنامه رو بشنوید. متا ترفند که به ترفندهای استفاده از تلفن همراه و رایانه میپردازه.
ترفندهای دنیای فناوری در
متا ترفند.
سلام به همه متاسبایی های عزیز، من مانی پاینده هستم و با یک متاترفند دیگه در خدمت شما هستیم. امروز ساعت‌های هوشمند فروش فوق‌العاده‌ای دارن، چون روز به روز قابلیت‌ها و امکانات این اسمارت‌واچ‌ها هیجان انگیزتر میشن. ساعت هوشمند هم با اندروید و هم با iOS جفت میشه و بسیار زیبا و حرفه‌ای ساخته شده و قابلیت‌ها و امکانات این ساعت‌های هوشمند هر کسی رو شگفت‌زده می‌کنه. شما هم اگر یکی از این ساعت‌های هوشمند رو دارید، احتمالاً با بسیاری از قابلیت‌ها و امکاناتش آشنا نباشید. قابلیت هایی که کمتر به چشم میان اما بسیار جالب توجه هم. اگه دوست دارید از تمام پتانسیل های ساعتتون استفاده کنید، با ما همراه باشید تا با راهکارها و ترفندهای ساعت های هوشمند آشنا بشید. پس متا ترفند رو از دست ندید. ترفندی که امروز میخوایم بهش اشاره کنیم در خصوص شخصی سازی ظاهر ساعتتونه. همونطور که میدونید شرکت های سازنده ساعت های هوشمند یک استور یا فروشگاه داره. میتونید نرم افزارها و قابلیت‌های جدیدی رو توی این استورها پیدا کنید. میتونید المان‌ها و فیس‌های مختلفی رو برای ظاهر ساعت هوشمند در اونجا پیدا کنید و همینطور ویجت‌های زیادی که کار کردن با ساعت رو راحت می‌کنه. قبل از هر چیز، اپ استور یا فروشگاه نرم افزاری رو روی گوشی خودتون دانلود و نصب کنید. حالا توی این اپلیکیشن میتونید تغییرات لازم رو روی گوشی خودتون اعمال کنید. با دانلود و اعمال کردن این فیس‌ها، تغییرات زیادی تو ظاهر ساعت هوشمندتون ایجاد میشه. صفحه کلید اون تغییر میکنه، رنگ‌ها و فونت‌های هیجان‌انگیزتر جایگزین میشن و ظاهر اون به کلی تغییر میکنه. همینطور گرافیک‌های صفحه و المان‌های حرکتی اون هم تغییر میکنن. دقیقاً مثل تم جدید که روی گوشی خودتون اعمال میکنید، ساعت هوشمند هم تغییر میکنه. وقتی تب واچ فیس یا همون ظاهر ساعت رو باز میکنید، در قسمت منوی کاربری دکمه کاستماایز یا همون سفارشی کردن ظاهر میشه و میتونید روی اون کلیک کنید. حالا میتونید هر تغییری که دوست دارید رو روی ساعت خودتون پیاده کنید و فیس های مختلف رو امتحان کنید. ممنون که با متا ترفند امروز همراه بودین. تو روزهای آینده ترفندهای دیگه‌ای برای ساعت های هوشمند رو براتون توضیح میدیم. منتظر ما باشید. خدا نگهدار.
بازار خرید ابزار دیجیتالی چه خبر؟ همه اینها در متا بازار. متا بازار. متا بازار.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبین دوست داشتنی رادیو سبا، من محمد حبیبی هستم و با یه متا بازار دیگه در کنار شما قراره که کلی چیزای خوب کنار هم داشته باشیم. و اما متا بازار امروز و یه راهنمایی دیگه برای گوشی‌های موبایلتون. حالا بگیم که آیا اصلا بازی برای گوشی موبایل ضرر داره یا نه؟ یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که برای گوشی‌ها ایجاد میشه خرابی باتریه. از دلایل عمده این خرابی بازی با گوشیه. معمولا کسایی که با این مشکل مواجه میشن کسایی هستن که زیاد با گوشی بازی میکنن. علت این که این بازی‌ها به باتری موبایل آسیب میزنه اینه که سخت افزارهایی که در گوشی‌ها وجود داره توانایی پشتیبانی کافی از این بازی‌ها رو ندارن و باتری گوشی‌ها انقدر قوی نیست که بتونن نیازهای افرادو برای این بازی‌ها برطرف کنن. گوشی‌ها معمولاً برای استفاده از اپلیکیشن‌ها یا برنامه‌های سبک و استفاده‌های روزمره طراحی شدن. مهم‌ترین قطعه‌ای که در بازی موبایل درگیر میشه پردازنده اونه. در صورتی که پردازنده گوشی قدرت بیشتری داشته باشه، بازی موبایل راحت‌تر انجام میشه. اما اگه پردازنده ضعیف باشه، به هنگام بازی اذیت کننده میشه و حوصله بازیکن رو سر میبره. کار پردازنده موبایل به هنگام بازی اینه که مراحل بازی رو پردازش کنه و اون رو در صفحه نمایش اجرا بکنه. اما در جواب اینکه چه بازیهایی گوشی رو خراب میکنن، باید گفت بازیهایی که گرافیک بالایی داشته باشن باتری رو مجبور به صرف انرژی بیشتر میکنن و به این ترتیب باتری متحمل فشار زیادی میشه. بنابراین اگر هدف شما بازی با گوشیه، باید گوشی رو بخرین که سطح گرافیک مناسب و قدرت پردازش زیادی برای بازی داشته باشه، تا هم به باتری ضربه نزنه و هم اینکه شما هم به هنگام بازی دچار اذیت و آزار نشید. اینم از این اخبار داغ امروز که کنار شما دلجسترم شد. حواستون به گوشیاتون باشه. تا سلامی دوباره، رادیو سبا، متا بازار.
کاربرا برای اینترنت و سایر استفاده‌های روزانه صرفاً به تلفن‌های همراه خودشون متکی هستن، آسیب پذیری اونها در برابر فعالیت‌های مجرمانه سایبری افزایش پیدا می‌کنه. بهترین راهکار پیشگیری از وقوع این اتفاقات هست. اگه دوست دارید راهکارهایی رو در خصوص امنیت اطلاعاتتون در فضای مجازی بدونید، بخش بعد رو همراهی کنید.
متا امنیت. همه چیز در مورد امنیت در متا امنیت.
سلام به همه متا سبایی ها، من مانی پاینده هستم و با متا امنیت امروز در خدمت شماییم. امروز میخوایم در خصوص حفاظت از خودمون توی اینترنت صحبت کنیم. چطوری میشه حضوری امن توی اینترنت داشت؟ با ریشه دواندن روزافزون اینترنت در همه جنبه‌های زندگی، توجه به مسائل امنیتی برای استفاده بی‌دغدغه از این جلوه مفید و پرکاربرد عصر دیجیتال اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. امنیت تو فضای مجازی در گروه رعایت یک سری مبانی امنیتی و عادت‌های مفیده که هر کاربری باید به اونها توجه داشته باشه. پس با ما همراه باشید. اولین نکته‌ای که می‌خوایم در این خصوص باهاتون صحبت کنیم این هستش که شما باید مراقب حملات سایبری مبتنی بر مهندسی اجتماعی باشید. بزرگترین نگرانی امنیتی توی اینترنت حمله سایبری مبتنی بر مهندسی اجتماعی هست. حمله مهندسی اجتماعی که با تکنیک‌های نظیر فیشینگ، جعل هویت افراد یا شرکت‌ها و ترفندهایی از این دست انجام میشه، رایج‌ترین روشیه که هکرها با اون به اطلاعات امنیتی شما دست پیدا میکنن. اطلاعات محرمانه لازم برای حملات سایبری غالبا توسط منابع داخلی افشا میشن، ولی با این حال بهتره تو فضای مجازی به هیچ کدوم از ابزارهای ارتباطی مثل لینک، ایمیل، شماره تلفن و غیره اطمینان کامل نداشته باشی. گاهی اوقات حتی نخبه های کامپیوتر با روش های بسیار ساده و پیش پا افتاده به دام میافتن و با بی‌دقتی مبانی امنیتی خودشون رو به خطر میندازن. تو برنامه‌های بعدی در خصوص چگونگی راه‌های حفظ خودمون در خصوص خطرات استفاده از اینترنت بیشتر صحبت می‌کنیم. پس متا امنیت رو از دست ندین. خدا نگهدار.
ما در این برنامه متا سبا هم با شما هستیم تا دقایقی رو در جهان دوست داشتنی انیمیشن ها سپری کنیم.
انیمیشن های محبوب در متا انیمیشن. سلام، شروین فضل‌علی زاده هستم با یه متا انیمیشن جدید با همیم. تو این برنامه میخوام به شما یک شخصیت جذاب و دوست داشتنی رو معرفی کنم. دورائمون. دورائمون در واقع اسم یک شخصیت از یک مجموعه تلویزیونی انیمه کودکان است که توسط فوجیکو فوجیو بر اساس یه مانگای به همین اسم ساخته شده. این انیمه سال 1973 توی استودیوی شین ای انیمیشن تولید شد و از 1979 هم تو تلویزیون آسایی پخش شد. یکی از معدود انیمه هاییه که دوبله انگلیسی خیلی خوبی داره و به شدت هم پرطرفدار و از اواخر سال 1988 تا 1996 به طور انحصاری از شبکه CBC پخش میشد و خب توی آمریکا و کشورهای جنوب شرق آسیا هم خیلی خیلی پرطرفداره. تقریبا 8 فصل و هر فصل هم حدود 52 قسمته. یه چیزی حدود 416 قسمت و چند تا داستان کوتاه که در مجموع حدود 832 قسمت میشه. اما این انیمه و این شخصیت دورائمون یک عنصر خاص و ویژه داره. دورائمون سمبل فرهنگی کشور ژاپن انتخاب شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه وزارت فرهنگ ژاپن این شخصیت رو همه جا به عنوان نماد و معرف فرهنگ ژاپنی معرفی کرده. در واقع میتونیم بگیم که یک مسکات یا سمبل معرفی فرهنگ ژاپنی در سطح بین الملل محسوب میشه و این کاری نیستش که هر جایی انجام داده باشن و خیلی هم نمیتونیم ببینیمش. اصطلاحاً بهشون میگن یوروکارا یا یوروچارا که یه اصطلاح ژاپنیه برای دسته از شخصیت‌هایی که طلسم گونه هستند. اینجوری بهتره بهشون بگیم. معمولا برای تبلیغ یه مکان یا یه منطقه یا یه رویداد یا یه سازمان یا حتی تجارت استفاده میشن. قیدی هاشون بامزه هستن و معمولا هم پیچیده نیستن. جالبه بدونین که پلیس های هر استان توی ژاپن هم شخصیت های خاص خودشون رو دارن، کاراکتر های معرف خودشون رو دارن و این باعث میشه که جاذبه توریستی و حتی آموزشی بین کودکان هم تو اون منطقه برای پلیس ها خیلی خیلی راحت تر و بهتر باشه. این کاراکترهای یوروکارا یه تجارت خیلی محبوب و پرسود هم هستن و با فروش شخصیت‌هاش سال 2012 تقریبا نزدیک 16 میلیارد دلار گردش مالی در ژاپن اتفاق افتاده. دورائمون هم یه همچین شخصیتیه، یه همچین شخصیت معرفیه. درسته که یک کاراکتر انیمیشنیه و به انیمیشن ربط داره، ولی در واقع یک هویت فرهنگی هم همراه خودش داره و همین امر هم باعث میشه که بهش احترام بیشتری گذاشته بشه و برای انیمه هم ارزش بیشتری قائل باشه. یکی از اون اتفاقاتیه که خیلی جالب میشه ما با توجه به اون هنرمندانی که تو کشورمون داریم هم اینجا داشته باشیم، ولی به اون شکل خیلی بهش توجه خاصی نشده و یه مقداری میتونیم بگیم بهش کم توجهی هم شده. با این حال به نظر من جا داره که اون کسانی که مسئول کار هستن و باید به این موارد رسیدگی بکنن و طرح و ایده بدن روی این موضوع هم بیشتر فکر کنن. خیلی جذاب میشه که ما بتونیم تو کشورهای دیگه، حتی تو کشور خودمون، بین استانها، بین شهرها شخصیت معرف داشته باشیم. این نشانها میتونن خیلی از داشته های اون قومی که توی اون منطقه زندگی میکنن، رسومشون، پوشششون و خیلی اتفاقات دیگر رو تعریف بکنن و معرفی بکنن و میتونه برای تحریک گردشگرها و توسعه اقتصادی هم خیلی ازشون بیشتر استفاده بشه. به نظر شما برای کدوم شهر ما چه شخصیت هایی میتونیم داشته باشیم؟ هر شخصیتی میتونه معرف اون شهر باشه. شهر شما چه شخصیتی میتونه داشته باشه؟ چه تعریفی میتونه داشته باشه؟ این موضوع رو با ما در میون بذاریم. خوشحال میشیم که از نظرات شما بیشتر و بیشتر بدونیم. تا یه متا انیمیشن دیگه، بدرود.
یک خبر ناب از جهان شگفت‌انگیز متاورس. متا خبر.
سلام، با یک متا خبر دیگه با شما هستم. امروز میخوام از ارز دیجیتالی ایرانی با نام ریال دیجیتال یا رایا دیجیتال با شما صحبت بکنم. اطلاع داشتید که ایران هم داره وارد مقوله ارزهای دیجیتال میشه؟ معاون بانک مرکزی سال گذشته توی همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت به بیان اینکه این همایش برگزار میشه برای معرفی آخرین پیشرفت‌های روز بانک تصریح کرد که طبق اعلام شورای پول و اعتبار، عنوان رمز ریال به رمز دیجیتال یا رایا پول تغییر کرده و این ریال دیجیتالی قراره که عملیاتی بشه. معاون بانک مرکزی آقای محرمیان در بخش ریال دیجیتال گفته که هنوز محدودیت‌های فنی داریم. در این حوزه علاقمندی‌های بسیار بالایی هست و بازار می‌خواد بدونه که چه اتفاقی قرار بیفته و چه خدماتی قرار ارائه بشه. درباره اقدامات انجام شده برای اعتبار سنجی بانک ها گفت اعتبار سنجی بانک ها اولویت بسیار بالایی در بانک مرکزی دارن و گره کار هم در بخش دیتا گرفتن بود، اما اجماع خوبی شکل گرفته که این کار پیش بره و قدم های مثبت خوب رو به جلو برداشته بشه. تا یک متا خبر دیگه و اطلاعات دیگه از رمز ارزهای ایران، خداحافظ.
با برنامه متا سبا همراه شما هستیم، شنبه تا چهار شنبه هر هفته ساعت 13:30 از طریق موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز ما رو شنونده باشید. بخش بعدی متا سبا تعلق داره به همه بازی دوست ها و بازی باز ها، کسایی که شاید زمان زیادی در روز رو صرف انجام بازی های مختلف ویدیویی یا رایانه‌ای میکنن.
بازی های سالم و پرفروش در
متابازی.
بازم سلام، شروین فضل‌علی زاده هستم با یه متابازی دیگه با همین. اگر که خاطرتون باشه توی قسمت قبلی در مورد بازی های شبیه سازی با هم صحبت کردیم و یه اطلاعات کلی با هم در این مورد مرور کردیم. توی این قسمت میخوایم یکی از زیر مجموعه های جذاب این سبک رو با هم مرور کنیم. این زیر مجموعه یا زیر سبک بازی های شبیه سازی زندگیه. برای به دلایلی خیلی از مردم دوست دارن بازی های شبیه سازی زندگی رو انجام بدن که در اونها شما میتونید بازی زندگی رو به عنوان یک بازی ویدیویی واقعی انجام بدید. این بازی‌ها کاملا آموزشی هستن و اصولی مثل مدیریت زمان و ویژگی‌های شخصیت رو به شما آموزش میدن. حالا چه شبیه‌سازی آشپزی باشه، چه شبیه‌سازی کشاورزی مثل بازی هاروست مون یا دروگر ماه، یا یه بازی شبیه‌سازی زندگی کامل مثل سیمز، خیلی از مردم از بازی شبیه‌سازی زندگی لذت میبرن. ما همینطور میتونیم بازی تاماگوچی که تو دهه 90 به عنوان یک بازی شبیه‌سازی زندگی پخش شد رو هم تو این ژانر در نظر بگیریم، جایی که شما از یک حیوان خانگی مجازی مراقبت میکنید. البته این موضوع یه مقدار شبیه به اون کاراکتر موجود فضایی هستش که بعضی از دوستان بهش عنوان دیگه ای داده بودن و همون که یه مدت توی خیلی از گوشی ها هم میشد صدای گریه کردن و غذا خواستن و نیازش به بازی و نیاز به خوابش رو بشنویم. البته الان یه مقدار کمتر شده، ولی بازی‌های این مدلی هنوز هم خیلی خیلی پرطرفدار هستن، چه تو رایانه‌های شخصی، چه تو کنسول‌های بازی و چه تو گوشی‌های همراه اندرویدی و غیره. نمیدونم چقدر شما تجربه این بازی‌ها رو داشتین، ولی فکر می‌کنم که قطعاً وقتی در موردشون صحبت می‌کنیم یه سری بازی‌های شبیه به این تو ذهنتون مرور شده و یه سری لذت‌های عجیب و غریبی که توی این بازی‌ها وجود داشت، به خصوص تو سری سیمز، برای همه ما یک سری چالش‌های خاص و ویژه بودن. خیلی خیلی خوشحال میشیم که نظرتون رو در مورد این مدل از سبک بازی‌های شبیه سازی هم به ما بگین. تا یه متا بازی دیگه، موفق باشید.
آموزش، سرگرمی، اخبار، ترفند و راهکار، امنیت، همه در متا سبا.
از دنیای تکنولوژی، فناوری، متاورس، انیمیشن ها و بازی ها بشنوید. همگی در متا سبا. متا سبا.
متا سبا. شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30
از شبکه رادیویی سبا. از اینکه با برنامه متا سبا همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. هر نظری، انتقاد و یا پیشنهادی که نسبت به این برنامه داشتید رو به 301055 ارسال کنید. تا برنامه بعد مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار. بعد از ظهرتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو سبا. همچنان در اولین روز این هفته و در 27 روز از خرداد ماه در کنار شما هستیم در اولین بخش از برنامه‌های این شبکه که در دقایق پایانی خودش هست. انشالله که تا به این لحظه برنامه‌ها مورد پسند و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشن. اما همونطور که میدونید در روزهای پایانی ماه ذی‌القعده و در آستانه ماه پر خیر و برکت ذی‌الحجه هستیم. در این روزها شاهد ورود زائرین عزیز کشورمون به مکه مکرمه و مدینه منوره هستیم. در این خصوص ارتباط تلفنی ما برقرار میشه با همکار گزارشگر رادیو که هم‌اکنون در مکه مکرمه مستقر هستن. جناب آقای سید مهدی رکنی حسینی، سلام به شما.
خیلی متشکرم. سلام علیکم، روز شما بخیر، تکاپوی مدبر و سلام به شنوندگان گرامی رادیو سبا. روزتون بخیر و خوشی انشاءالله.
درود بر شما، روز شما بخیر باشه. توضیحات شما رو در خصوص ورود و حضور زائران عزیز کشورمون به خانه خدا میشنویم.
بله چشم، حضورتون عرض میکنم که تا دیشب بیش از 80% از زائران ایرانی، یعنی بیش از 70,000 نفر وارد عربستان سعودی شدن و از دو طریق فرودگاه‌های جده و مدینه منوره وارد مکه مکرمه و مدینه منوره شدند و الحمدلله دارن اعمال خودشون رو انجام میدن. ساعت آغازین روز جاری، یعنی حدود ساعت 1 بامداد، هم سرپرست زائران ایرانی خانه خدا وارد مکه مکرمه شدند و اینجا رفتن برای اینکه انشالله اعمال عمره تمتعشون رو انجام بدن همراه با رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از مقامات سازمان حج و زیارت و به اسم مقام معظم رهبری. خب الحمدلله امور داره خیلی خوب پیش میره و داریم آماده میشیم که انشالله کمتر حدود 10 روز دیگه برای مناسک حج تمتع رو انجام بدیم و در کنار سایر زائران خانه خدا انشالله. واقعیت مطلب، من خیلی دوست داشتم که در ارتباطاتی که با رادیو سبا داریم، حالا بنابر مأموریتی که خود رادیو سبا داره، هم از برحال حال و هوای معنوی حج گفته بشه، هم از زیبایی ها و مطالبی که شاید اینجا برای هر زائری پیش بیاد و کمتر در رسانه گفته بشه.
بله.
اما خب رادیو سبا فکر میکنم که این محل هست که بتونیم بعضی از این نکات رو بگیم، شاید لبخندی بر لب شنوندگان عزیزمون هم بنشینه.
بله خیلی هم خوب بفرمایید.
شما امسال در بین بستگانتون کسی داشتید که به حج مشرف بشه یا خیر؟
من خودم به شخصه نه.
نمیدونم شنیدید وقتی که حالا مثلا زائران میخوان مشرف بشن به مکه و مدینه، خب اونهایی که میان مثلا خداحافظی میکنن، التماس دعا میگن و فلان، اینها هر کسی تلاش میکنه که مطلبی بگه، جمله ای بگه که اون زائر وقتی که میاد مکه و مدینه به یادمون بیفته. مثلا رکنی داره میاد میگه خب مثلا خانم ما رفتیم و اینها، مثلا اون بعد شما میگید که بله مثلا رفتیم مسجد النبی، نگاه به گنبد زیبای پیامبر خدا که افتاد، حرم پیامبر مثلا یاد ما بیاد. از این جملات هست زیاده.
بله.
از قدیم یه جمله که همیشه مثلا زائران میومدن اینجا این بود که افراد میگفتن که آقا مثلا گربه های مدینه رو دیدی یا گربه های مکه رو دیدی یاد ما بیفت.
بله.
یعنی چی آخه داستان چیه؟ بعد که میومدیم اینجا میدونم ها اینقدر مثلا اینجا گربه زیاده، خب مثلا زائر میگه که اونجا رفتی اون گربه ها رو دیدی به یاد من بیفت. اما خب دیگه اینقدر تعداد این سفارش ها به اینکه گربه دیدی یاد ما بیفت زیاد هست دیگه، الان که دیگه واقعا ما گربه میفتیم میبینیم اینجا یاد کسی نمیفتیم. ولی به هر عوضش جاهایی هست، اتفاقاتی هست که یاد افراد مختلف میفتیم. من یه موردش رو بگم. ما ترم اول دانشگاه رفتیم، ما درس تاریخ اسلام میخوندیم، یادمه که یکی از استادان ما در جلسه اولی که با ما کلاس داشت به ما گفتش که مکه مکرمه و مدینه النبی اینطوره و اینطوره، و بعد ما رو تهدید کرد گفتش که تا آخرین جلسه که ما با هم هستیم هیچ کس حق نداره بگه مدینه، اگر کسی بگه مدینه من نمرش رو صفر میدم، باید بگید مدینه النبی، چون مدینه به همه شهرها گفته میشه، عرب همیشه میگه مدینه، مدینه به معنی شهره، ولی مدینه النبی تنها جاییه که به اسم پیامبر شناخته میشه و فقط این شهر اسمش مدینه النبی، اینو همیشه مراعات بکنید. و وقتی که من وارد مدینه النبی شدم به یاد این استادمون افتادم، وقتی وارد مسجد النبی میشدم به یاد این استادمون میافتادم، بهشون پیام دادم گفتم که اینجا شاید کمتر بشه یادی کسی گفتیم به صورت ویژه، ولی یاد شما میافتم چون شما یه کاری کردید، یه چیزی گفتید همیشه اینجا به یادتونم. بهشون پیام داد که خب خدا رو شکر اگه ثمره سالها معلمی من فقط همین باشه که یکی از شاگردانم تو مسجد النبی و مدینه النبی به یاد من بیفته برای من کافیه. به هر حال اینجا آدم کعبه رو میبینه، ممکنه یاد یه نفر بیفته، بعض وقتا چهره هایی میبینیم مثلا چهره شبیه فلان رفیقمون،
بله
اینجا یادش میکنیم، مثلا نمازی به جا میاریم، صلواتی میفرستیم، دعایی میخونیم واسش، اما اینها به صورت خاصه. ولی به صورت عام همیشه به یاد بستگان، دوستان، مردم عزیز کشورمون، من هر بار که زیارت مشرف شدم برای مردم عزیزمون دعا کردم و ثواب این زیارت ها رو هدیه کردم بهشون و امیدوارم که البته انشالله برای همهشون یک زیارت زیبا و دلچسب و معنوی و روحانی به همین زودی انشالله فراهم بشه و امیدواریم با تغییری که در وضعیت روابط دو کشور ایران و عربستان اتفاق افتاده سفر عمره هم انشالله به زودی راه بیفته و مردم هم به سفر عمره مشرف بشن هم انشالله به سفر حج.
بله انشالله. خیلی متشکریم از شما آقای رکنی حسینی و باز هم ویژه تر از شما میخواییم که حتما به یاد ما هم باشید و نایب الوزیره همه بربچه های رادیو سبا هم باشید. سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و خدا نگهدارتون.
ممنونم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. ساعت 14 اینجا تهران، شبکه رادیویی سبا، آغاز میکنیم بخش دوم برنامه های این شبکه رو و دعوت میکنیم تا ساعت 22:10 امشب همراه برنامه های رادیو سبا باشید. اولین برنامه این بخش هدهد سبا تقدیم به شما.
هدهد سبا رادیو سبا
هر اتفاق تازه در هدهد سبا.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا هدهد سباست. در روز شنبه 27